بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 4 سطر 8 و هی الایمان الحقیقی و الخیر الکثیر و الفضل العظیم المشار الیه فی قوله تعالی. بحث در اکتساب حکمت داشتیم. اکتساب حکمت یعنی علم به خداوند، صفات خداوند و افعال خداوند. علم از صنف اعتقاده، پس منظور از اکتساب حکمت یعنی اعتقاد پیدا کردن به خداوند و صفاتش و افعالش. اعتقادم اگر کامل بشه و آرامش بیاره میشه ایمان، پس اکتساب حکمت میشه ایمان. بنابراین رأس سعادت میشود ایمان، چون گفتیم رأس سعادت اکتساب حکمته. اکتساب حکمت رو تفسیر کردیم به اعتقاد، اعتقاد هم برگردوندیم به ایمان، پس رأس سعادت میشود ایمان. بعد ایشون آیاتی رو ذکر میکنن که ترغیب به ایمان شده، ترغیب به حکمت شده، و بیان میکنن که علم از عمل بالاتره. اگرچه ما هم احتیاج به علم داریم هم احتیاج به عمل داریم، با هر دو کمال باید به کمال برسیم، ولی در بین این دو کمال علم بالاتر است از عمل. و همین دلیل هم هست که در قیامت اگر با اعتقاد درست آمدیم، حتی اگر با عمل صالح نیامده باشیم، به خاطر اینکه اعتقاد سالم داریم مخلد در بهشت خواهیم بود، اگرچه در ابتدا به خاطر اعمال ناشایست در جهنم وارد بشیم. اما اگر ما از ابتدا ایمان نداشتیم ولی عمل صالح هم انجام داده بودیم، در قیامت رستگار نیستیم، و چون اعتقاد سالم و ایمانی نداریم جهنمی هستیم و مخلد در جهنم. این که نسبت به ایمان سختگیری بیشتر می شود، معلوم میشه که ایمان اولاست از عمل. نمیخوام اهمیت و عظمت عمل رو ندیده بگیریم. ما معتقدیم که عمل بسیار مهمه، اما اعتقادمون بر اینه که ایمان از عمل مهمتره. در این دو صفحه تقریبا میخوام همین رو اثبات کنیم که اگر علم و عمل رو با هم مقایسه کنیم، میبینیم علم اولاست از عمل. هر دو منشأ کمالن، منتها در بین این دو منشأ علم بالاتره. آیات رو میخونیم، بعد این آیات رو تفسیر میکنیم. اون برداشتی هم که میخوام داشته باشیم از این آیات برداشت میکنیم. من اون خط قبلی رو شاید در جلسه قبل خوندم، ولی دو مرتبه میخونم. اعن العلم بالله حکمت رو داره معنا میکنه. من عبارت رو میخوام بخونم. صفحه 4 از کدام؟ صفحه 8 ولی از صفحه 7 میخونم، یه خط قبل. اعن العلم بالله و صفاته و افعاله تفسیر برای حکمته. همین ستا رو اگر ما عالم باشیم حکمت حاصله. علم به الله داشته میشیم، علم به صفاتش و علم به افعالش. بقیه رو که داریم میشماره افعال الهی هست، یعنی پسر افعالهی، اونها که شمرده میشه همه افعال هست، منتها به خاطر اهمیتشون جدا شمرده شدند. اگر هم نمیشمرد کلمه افعال شامل اینها بود. میفهمد و ملکهی و ملکوتهی. ملک عبارت از این عالم ناسوته، همین عالم ماده، اما از عنصری و فلکی، مجموعهشو میگیم ملک. ملکوت عالم نفوسه، عالم نفوس. آیا عالم نفوس با عالم مثال فرق داره؟ اینا توضیحاتیست که من در لابلای عبارت میارم برای اینکه بعضی فواید توش هست. عالم مرش روشنه، همین عالم ماده است که به دو بخش تقسیم میشه. یکی بخش فلکی که به نظر قدیمی ها فساد توش نبود، یکی هم بخش عنصری که توش کون و فساد هست، هم اشیاء متشبن میشن هم اشیاء فاسد میشن.
تحت
فلک قمر یه عالم کون فساد بهش میگیم عالم عنصر، عالم ماده عنصری. مافوق فلک قمر تا فلک نهم میشد عالم افلاک. عالم افلاک هم ماده بودند ولی ماده عنصری نبودند، ماده فلکی بودند. مجموعه این دو ماده رو که عنصری و فلکی است ما میگیم عالم ملک، یعنی عالم ماده، عالم جسم. عالم ماده، جسم نه، عالم ماده. بعد معروفه که دو تا عالم دیگه در پی این عالم هست، هم عالم مثال هم عالم عقل. عالم ماده به نظر این آقایون قبلش دو تا عالمه، بعدش هم دو تا عالمه. قبلش عالم مثال است و عالم عقل، بعدش عالم برزخ است و عالم قیامت. پس پنج تا عالم در پی همه، در طول همه. اول عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد همین عالم ماده و دنیاست، بعد برزخ، بعد آخرت که دور میزنه. اون دوتا در قوس نزولند، دوتا هم در قوس صعوده، یکی هم بین نزول و صعودش همین دنیای ماست. از ابتدا عالم عقل شروع میشه، در انتهای هم عالم عقل، عالم آخرت رو عالم عقل میتونند، عالم حیات میتونند. البته این نظریه مال فلاسفه است که قیامت رو یا معاد رو معاد روحانی قرار میدند. هیچ مانعی نداره که معاد جسمانی هم قائل بشیم، ولی به خاطر اینکه معاد روحانی وجود داره ما اون عالم رو عالم عقل بنامیم. کسانی که قائل به معاد جسمانی هستن مثل خود صدرا، اینها قائلند که عالم آخرت هم عالم عقله، منتها برای کسانی که به درجه عقلی رسیده باشند. اونها با بدن وارد عالم آخرت میشند، هم معاد جسمانی دارند هم معاد روحانی دارند، ولی به خاطر اهمیتی که در معاد روحانی است به معاد جسمانی توجه چندانی ندارند. پیداست کسی که هم لذت عقلی در برابرش هست هم لذت حسی، لذت عقلی رو بر لذت حسی ترجیح میده. این قانون بشره، بشر اینچنین ساخته شده که لذت بالا رو بالاتر بدونه. لذت حسی مرتبه نازله لذته، بعد لذت باطنی، بعد هم لذت عقلی. ما این ست لذت رو در دنیا هم داریم. لذت حسی مثل لذت مطعم و مشرب و منکه، بعد لذت باطنی مثل لذت خیال و وهم. مثلا فرض کنید که ما یه مطلبی فراموش کردیم، بعد از مدتی متذکر میشیم، به خصوص اگه این مدت طولانی باشه، لذت فوق‌العاده‌ای آید ما میشه، لذت تذکر، که این لذت مربوط به واهمه ماست. گاهی صورتی رو تخیل میکنی، اونم لذتش از دیدن صورت بیشتره. اگر ما صورتی رو ببینیم و خیالمون مشغول فعالیت نشه اون چنان لذتی که باید ببرین نمیبرین. در کنار لذت حسی اون لذت باطنی که لذت خیاله در فعالیت میکنه، حتی اگر لذت چشم نباشد و ما چیزی رو در تخیلمون احضار کنیم، بازم میبینیم لذت هست. چشم بدون خیال لذتی نداره، خیال بدون چشم لذت داره. که حالا صدای خوشی رو تصویر کنیم، که طعمی رو و که بقیه حسیات رو. ثابت میشه در نمت هشتون ابن سینا ثابت کرده، خواجه هم شرط داده که لذت حسی درجهش پایین تر از لذت باطنی است و لذت باطنی که به توسط قوای باطنی انجام میشه درجهش پایین تر از لذت عقلی است. لذت عقلی بالاتر لذت. به همین جهت کسانی که در قیامت هم موفقن به معاد روحانی هم به معاد جسمانی، نه که معاد جسمانی ندارن، ولی وقتی که لذت بالاتر که معاد روحانی است در اختیارشونه، اونا به لذت حسی توجه نمی کنن.
لذت عقلی مثال
میزنید؟
خیالی رو مثال
زدید
که
لذت عقلی مثل ادراک سوبر، مثل تفکر در خود خداوند، مثل مشاهده عقول که جمال محضند، خیر محضند و ممکنه نصیب هر کسی نشه. ما در قیامت جنتی داریم به نام جنت اللقا که انسان به ملاقات خدا میره. البته ملاقات نه یعنی با چشم، ملاقات یعنی با دل. همین الان هم که ما در دنیا هستیم گاهی توجه به خدا میکنیم، لذت خاصی اگه توجهمون درست باشه لذت خاصی میبریم که با بقیه لذت قابل مقایسه نیست، اصلا سنخش فرق میکنه. و اگر آدم خوش سلیقه باشیم هیچ وقت لذت رو با لذت مادی عوض نمی کنیم. این میشه لذت عقلی. و لذت عقلی در آخرت نصیب کسانی میشه که به مرتبه عقل رسیدن تو دنیا، اونا لذت عقلی دارن و برشون معاد روحانی است. بنابراین عالم آخرت عالم عقله و منافات هم نداره که در این عالم عقل جسم هم حضور داشته باشه. شما در وقتی که در یه مطلب عقلی تفکر میکنید جسمتون حضور داره، ولی این جسم دخالت نداره تو مسئله عقلی. عقل شما دخالت میکنه برای ادراک، نه جسمتون. جسمتون حضور داره ولی دخالت نداره. در آخرت هم برای کسانی که جنت عقلی دارند، بر اونها عقلشون فعالیت میکنه، جسمشون حضور داره ولی جسم کاری نمیکنه. دخالت نداره این لذت نمیبره. شما در وقتی دارین تعقل میکنید جسمتون دخالت نمیکنه، بلکه عقلتون مستقیم اون صورت رو درک میکنه و از درک صورت لذت میبره.
جسم
تأثیری تو درک نداره، در درک عقلی، در مقدمات، در مقدمات تعقل جسم دخالت داره، در خود تعقل نه. بله.
جسم و بدن مادی فرق میکنه؟
نه، کس های بدن مادیه، کس های بدن مادیه. جسم در تعقل دخالت نداره، در تعقل نه در مقدمات تعقل. این حالا من مطلب رو قطع میکنم، یه توضیح مختصری میدم که در اون توضیح معلوم میشه که حس برای ادراکات ما لازمه و همه ادراکات ما از حس شروع میشه، ولی در یه مقامی ما میرسیم که دیگه احتیاج به حس نداریم. اینو من یه مختصر توضیح میدم که توضیح کلام توضیح بعضی سوالان باشه. ما اگه بخوایم تعقل کنیم در ابتدا، یعنی اون وقتی که هنوز ملکه اتصال به عقل فعال پیدا نکردیم، اگه بخوام تعقل کنیم ابتدا با چه رو احساس کنیم، یعنی با چشممون، با گوشمون، با یکی از قوای حسیمون ادراکش کنیم. بعد که این رو ادراک میکنیم، خب به خیال ما که به تنهایی هر پنج صورت حسی رو میتونه بگیره، اونم فعالیتش رو شروع میکنه. در حینی که من دارم با چشمم میبینم، صورت در قوای خیالم داره دیده میشه. اما وقتی که این منظره از جلوی چشم من میره، اون حس ظاهر و دیدن تعطیل میشه، اما اون صورتی که در خیال رفته باقی میمونه. بعد از مدتی هم که من غافل شدم از تصور اون صورت و توجه به اون صورت، اون صورت تو انبار صور ذخیره میشه که اگر بعدها من خواستم میتونم اون صورت رو احضار کنم، دو مرتبه مشاهدهش کنم، در حالی که ماده در مقابل من نیست، با چشم دیگه نمیبینم چون ماده در مقابل من نیست. اون جسمی که یا صدایی که یا طعمی که من حس میکردم با حس ظاهرم الان وجود نداره، ولی صورتش الان هست. خب تا اینجا قوه خیال فعالیتش رو شروع کرد و فعالیتش هم دوام پیدا کرد. مثل حس ظاهر نیست، حس ظاهر تا وقتی شی در مقابلش هست و باش تماس داره ادراک میکنه، بعد از این که تماس قطع شد دیگه حس ظاهر ادراکش رو قطع میکنه، اما حس باطن اون مدرک رو همچنان نگه میداره، مورد توجه قرار میده. اگر هم مورد قفلت قرارش داد میفرستش تو انبار ذخیرش میکنه تا بعد که باز احتیاج پیدا کرد از انبار استخراجش کنه. وقتی هم استخراج میکنه دیگه جلوی چشم و گوش و قرارش نمیده، میاره توش جلوی حس مشترک، که حس مشترک هر 5 تا کار رو میتونه انجام بده. به همین جهت هم بهش میگیم حس مشترک، هم میتواند ببیند، هم بشنود، هم بکشد تا آخر. صورتی که در خیال وارد میشه، یعنی در حس باطن وارد میشه، صورت جزئیه. نفس ما شروع میکنه به تجرید این صورت، از حواشی و قواشی پاکش میکنه. وقتی که از حواشی پاکش کرد حالت کلی پیدا میکنه، صورتی که جزئی بود ها آماده میشه صورت کلی بشه، ولی اون صورت جزئی همچنان باقی است، تبدیل نمیشه به صورت کلی، بلکه عقل فعال که معلم عقلی انسان هاست و به تعبیر شرعی ازش تعبیر به جبرئیل میشه، او هست که صورتی رو به وزان همون صورت حسی به ما القا میکنه. یعنی ما تا حالا صورت جزئیه رو داشتیم، بر اثر تجرید آمادگی پیدا کردیم که اون صورت کلیه رو دریافت کنیم، بعد از آمادگی و استعداد اون صورت از طرف عقل فعال به ما افاضه میشه. اون افاضه رو میگیم تعقل. تمام حرفای من برای این نکته بود، اون افاضه رو میگیم تعقل. بقیه مقدمات تعقل بودن. مقدمات تعقل احتیاج به احساس داشتن، ولی خود تعقل احتیاج نداره. شما یه دفعه متوجه میشید یه مطلبی تو ذهنتون القا شد، ذهنتون روشن شد، مقدمات طی کردید، ولی اون روشنی که در نفس خودتون مشاهده میکنید، اون روشنی همون صورت عقلی است که از طرف عقل فعال پاسه شده. اون دیگه احتیاج به حواس نداره، اگرچه مقدماتش احتیاج داشت، ولی خود تعقل احتیاج به هیچی نداره. به همین جهت میگن نفس در بالاترین فعلش که تعقل است احتیاج به هیچ ماده‌ای نداره. در مقدماتش احتیاج داره، در خودش احتیاج نداره.
اگر اینکه طبق معنای جناب مولا تعالی مطلقا ادراکات انسان عالم مجرد و عقل فعال
منافات نداره با این حرفی که من زدم، صدر البته تصریح به این مطلب نداره که شما فرمایید، فقط در عقلیات تصریح میکنه، در عقلیات مشاع هم میگن. چی میگیرن؟ ایشون ادراک حسی که حس ظاهری حس باطنی هر دو صدوری میگیره. صدرا فرقش با مشاع همینه، مشاع حلولی میگیره، ایشون صدوری میگیره. فقط در باب عقل، در باب عقل که صدرات توضیحی در مورد تعقل اونچنان نداده که صدوریست یا حلولی. در دو جا ایشون تصریح میکنه به صدوری تو عقل که خیلی بله به صدوری، یعنی میگه نفس من خلق میکند صورت را، نه صورتی از خارج در نفس من منتبع میشه. اون که ماله مرحوم سبزواری صدرا نمیگه، صدرا معتقده به صدوره، معتقده به انتباع نیست.
خب این صدور رو نفس به جهت اون صفت خلاقانه که داره خلق میکنه، یعنی این رو به تعبیر میتونیم بگیم که با حواس‌پرور این صفت رو به نفس انسان هم داد؟
نه
و جدای از هم نیست؟
نخه. ایشون میگه که همونش که خودتون دارید نشان میکنید، اولشو درست میگید آخرشو نقض میکنید، میفرمایید که نفس من قدرت خلق دارد. صدرام همینو میگه. بعد به خاطر اینکه قدرت خلق است، صورت علمیه رو خلق میکند، از خودش صادر میکند و این صادر شده خودش رو میبیند، نه اون که از بیرون صورتی آمده باشه در اون منتبع بشه و اون صورت منتبع رو ببینه. این قول مشاعی که میگن از بیرون صورتی میاد منتبع میشه و ما صورت منتبع رو میبینیم. ایشون میگه اینطور پیش نمیاد، صورتی رو ما خلق میکنیم، اون صورت خلق شده رو میبینیم. من دارم حرف صدرا رو عرض میکنم. حالا بعد به حرف مرحوم صدرواری هم میرسیم. حالا من حرف صدرا رو عرض بکنم. صدرا معتقده که ما در احساساتمون، چه احساس ظاهری چه احساسات باطنی، صادر میکنیم صورت رو، خلق میکنیم و اون فعل خودمون رو که صورت است میابیم. الان همین داره ادراک عقلی هم هست، یعنی میکنم در حس ظاهری و باطنی. وقتی قید میارم ایشون میگه در حس ظاهری و باطنی ما صورت رو خلق میکنیم، اما در تعقل چی؟ در تعقل تو شواهد ربوبیه میگه که ما از نزدیک عقل رو مشاهده میکنیم، میریم تو عالم عقل و عقل رو اونجا مشاهده میکنیم. این مشاهده عقل میشه تعقل، چون عقل همه امور عقلی رو کلی رو در خودش داره. ما وقتی وارد عالم عقل شدیم، در عالم عقل تمام عقلیات، تمام سبر عقلی موجودن، حتی ایشون معتقده به وجود جوهری موجودن، نه صورتن که کیف باشن، بلکه اصلا به وجود جوهری موجودن. ما وقتی اونها رو مشاهده میکنیم، از مشاهده اونها صورتی که کیف نفسانیست در نفس ما میاد. اینجا ایشون انتباه رو قائل میشه، اونم نه تعقل انتباهی، تعقل مشاهده همون عقله. منتها بعد که من رو مشاهده کردم، صورتی رو در درون خودم دارم. حالا این صورت چطوری به وجود میاد، انتباهه یا نه؟ صدر رو در این مسئله حرفی نمیزنه، ولی در دو جای اثر که من یادداشت دارم، الان یادداشتم یادم نیست، جاش یادم نیست، ایشون در عقلم قائل به صدور میشه. عقل مرتبه عالی نفسه. نفس از پایین شروع میکنه، از قوه هاضمه شروع میکنه تا قوه عقل، همش نفسه. عالی ترین مرتبه نفس عقل رو نه، صورت عقلیه رو. عقلی چیزی زاده نمی کنه، عقلی موجود جدای از ماست، معلم ماست. همونطور که صورت خیالی رو انشاء میکنه، بعد از مشاهده عقل صورت عقلی رو انشاء میکنه.
اون قدرت انشاء و توان انشاء به واسطه اون مشاهده درش ایجاد میشه.
قبلش قدرت داشته ولی نتونسته به فعلیت برسونه، باید مشاهده کنه تا به فعلیت برسونه.
همونطور که در محسوسات هم
اینطور، در محسوسات هم اینطور، محسوسات باید محسوس جلوش بیاد، آمادگی پیدا کنه برای خلق و خلق کنه. عرض میکنم ایشون در مقولات تصریح به این مسئله نداره، جز در سجا کم جا به این مسئله پرداخته، ولی وقتی یه جام تصریح کنه کافیه دیگه. ما به اگه بخوام مذهب صدرا رو تشریح کنیم، میگیم ایشون هم در محسوسات ظاهری، هم در محسوسات باطنی، هم در عقل قائل است به صدور، قائل است به خلق و صدور. منتها تصریحش بیشتر در اون حواس ظاهری باطنی است. در تعقلشون تصریحی چندانی نداره. این در شواهد روحیه میگه باید مشاهده کنی، در دو جای اسفار میگه صادر میکنی. دو تا کنار هم بذارید، همونی که عرض کردم در میاد، وقتی مشاهده کردی بعدن صادر میکنی. در تعقل نه، در تعقل احتیاج نداره، ولی در مقدمات احتیاج داره.
درست در اصل
تعمل
در
مقدمات فکرش داره، مثل
درخت
مونه
که میشهش
به داخلی
در عالم
حسن. حالا قبول داریم که عقل در تعقلش احتیاج به حواس دارد، منتها نه در خود تعقل، بلکه برای رسیدن به تعقل. برای رسیدن به تعقل احتیاج به حواس داره، ولی در خود تعقل احتیاج به حواس نداره. اگر چندین بار تعقل کردید به قول مشاب با عقل فعالی که معلم عقلی هست اتصال برقرار کردید، به قول صدرا با عقل فعال که معلم عقلیست اتحاد پیدا کردید. مشا میگن اتصال، اتحاد قبول ندارن. صدرا میگه اتحاد که بالاتر از اتصاله. بعد از اینکه این قضیه چندین بار تکرار شد به صورت ملکه در آمد، به تعبیری که میگن ملکه اتصال و عقل فعال پیدا کردید، اون وقت بدون اینکه مقدمات حس رو بگذرونید مستقیم میتونید تعقل کنید. برای مثلا فرض کنید که ائمه معلم السلام این بحث هست. حالا نه اینکه اونها ملکه اتصال پیدا کردن، اونها از اول داشتن. مثلا چیزی رو که در یک جای دور افتاده است که پیداست با حواس نمیشه ادراک کرد، ازش خبر میگن. اینا با عقلشون دارن اونجا رو میبینن. ما مگر به اون حد برسیم که با عقلمون بتونیم آنچه را که در عقل فعال است مشاهده کنیم، میتونیم چیزهایی رو که حس نکردیم تأخر کنیم. منتها این در ابتدا بر انسان پیش نمیاد. انسانی که به درجه ملکه اتصال به این درجه رسیده که ملکه اتصال و عقل فعال پیدا کرده، او میتواند بدون گذارندن مقدمات حسی به تعقل برسه.
در عالم تصور هم نمیده؟
تصور عقلی، تصور عقلی،
تصور
عقلی بله، و وصل تصور دیگه بله، در تصور یا تصدیق متعقلیش، قسمت عقلی. تصور از تخیل شروع میشه، تعقل هم شامل میشه.
الان مثلا چی رو
میتونید
تصور کنید؟
الان شما ملکه اتصال و عقل فعال پیدا نشدید، پیدا کنید معلوم میشه.
منظورشون
تخیل، تصور منظورشون تخیل. بله، در مسئله تخیل شما اونجا با ماده سر کار دارید. من تعقل دارم از میکنم. در تعقلی که احتیاج به ماده نداریم، اون وقتی که ملکه اتصال و عقل فعال پیدا میکنه.
اتصال و عقل فعال
بله، اتصال و عقل فعال صدرا میگه یعنی مشاهده جبرئیل. برای هر کسی اتفاق نمیفته. من ظاهرا در جلسه قبل گفتم صدرا معتقده که حتی مشا هم تعقل نداره، مشا تخیل داره. با اینکه علمای بزرگی تو مشا هستن معتقده که تخیل داره. میگه این علوم عقلیه که به دست میارن اینا علوم خیالی هست، ولو کلیه، کلی خیال کلی را میتونه ادراک کنه. مشا معتقد بودن که خیال فقط جزئی را ادراک میکنه، وقتی کلیت برشون حاصل میشد میگفتن از طریق تعقل. صدرا میگه نه، خیال کلی را ادراک میکنه، این کلیتی که برای شما حاصل میشه از طریق تخیلتونه، تعقل شما هنوز فعال نشده.
این اشکال در حوزه مجردات وارد میشه، یعنی در ادراک مجردات. بله، الان ما جوابش
تعقل، تعقل همه جا مجردات.
بعد ما بخوام جوابش از حوزه مجردات بدیم، جواب منطقی؟
بله، اصلا تعقل یعنی ادراک مجردات، ادراک مجردات. اینو عرض کردم اگر شیء مجرد نباشه باید تجریدش کنید. بعد که تجرید کردید اون وقت صورت عقلیتون افاظه میشه. همین
صورت عقلی رو یک ملکه افاظه میکنه؟
بله.
یا هر نفس یک ملکه؟
نه، همه صورت عقلی رو یک ملکه افاظه میکنه.
علوم موزیکستر رو یک ملکه؟
بله.
یعنی علوم موزیکستر رو یک ملکه مانده؟
نه علوم متکثر، علوم بی نهایت.
بی نهایت؟
بی نهایت مقولات تو عقل فعال هست. بی نهایت صور عقلی
در آقا. امام که از یک چیز حسی تو خدا جایی که خودست نمیشه درک کنیم خبر میده، بلن داره علم اون عقل فعال داره میگه.
علم عقل فعال میبینه، عقل فعال اون صورت عقلیش حکایت میکنه از صورت حسیه موجود در فلانجا، جاش هم نشون میده. امام میفرماد در فلانجای هندوستان مثلا فلان چیز هست. چرا؟ چون صورت عقلیش اونجا میبینه. صورت حسیه که تو هند نیست، امام نمیبینه. امام مثل ماها چشمش پشت دیوار رو نمیبینه، اون با عقلش میبینه، با اون قوه الهی میبینه. ولی چشم اونم به ذریعه چشم هست مثل ما میبینه.
در واقع میشه گفت اون عقل اتاق فرمان عالمه، که اتاق فرمان تو دسترسی داره از اونجا
میتونه. ولی همه موجود هست اینکه در عقلن عقلی هست، حکایت میکنن از حسیه.
اما خودشون تفریح
خودشون عقلی از جنس عقلی هست. حالا مفهوم هم بالاتر
مفهوم هستم،
یعنی مفهوم عقلی، صورت عقلی.
اصول فروعی
خب من منتظرم اشکالات شما تموم بشه. متوجه سوال قبلی شما بودم که باید اونو جواب بدم. منتظرم سوال تموم بشه در یه این مسئله که من مطرح کردم به آخر برسیم. شما بحثتون در باره معلم بود دیگه، که آیا ما معلم لازم داریم یا نداریم. اینو من الان عرض میکنم.
بحث اتحادی که گفتید مناسبت مورد با همه فعال با بحث صدور که گفتید نظر میکنم تضاد داره. یکی از بقیه اتحاد بده به نظر صدور هم اتحادی یکی بودن امراتی اگر اتحاد من همچی بگیم جز معلوم جز علتش میشه جز علت هم در اون حدی که توسعه بده که معلوم همون علت و اتحادی که بگیم یه نظر نظر صدور هم صورت عملی که نظر عمل فعاله نظر این هم هست یه سرور جدایی که مهم مشاهده کنم من یه بگیم که اتحاد بکنه دیگه بگیم
اتحاد من توضیح ندادم، فقط اشاره کردم. اون اگه بخواد توضیح بشه طولانی میشه. اگه من به عقل فعال اتحاد پیدا کنم، من یه صورت رو میخوام ادراک کنم و عقل فعال متحد میشم. لازمش اینه که با یک صورت تمام صور موجود در عقل فعال عالم بشم. در اون که نمیشه چه؟ پس اتحاد یه معنی دیگه نیست. اتحاد به اون معنی شما میگید نیست. اگر من با ادراک یک صورت و عقل فعال متحد بشم، خب تمام صور موجود در اون برای من واصل میشه. وقت لازمش اینه که من با یک علم عالم به اول آخر مدیر هم بشم. نمیشه. اتحاد رو باید منو کنی. اتحاد رو باید منو کنی. اتحاد ولی من بارد این بس بشم خب خیلی پس میشیم از مثلا. اون در جای خودش باید پس بشه. اتحاد یعنی چی؟ اتصال هم که حکمای مشروع میگن اون هم همین گرفتاری داره. اتصال به عقل فعال، مگه عقل فعال اجزا داره که من با جزش متصل بشم با جز دیگه متصل نشم؟ یه موجود بسیطه وقتی بهش متصل شدم با همش متصلم، از همه نداره یه چیزه متعیدم بشم همینطور من میشم او، اگه بشم او همچی اون داره منم دارم. این معنی اتحاد نیست، ولی مشکل خیلی زیاد میشه. اتحاد باید معنی کرد. حالا از بس خیلی بیرون میریم ممکنه حاشیه بریم. من حرفی ندارم ولی به جایی نمیرسیم. به نظر صدرا بله. به نظر صدرا بله. نه من و شما. بلکه حتی ابن سینا. صدرا این چون سایدیم؟ فقط معصومین. حالا خود صدرا هم شاید یکی دو بار برش اتفاق افتاده، نقل میشه از مرحوم علامه طباطبایی میگه یک بار من تعقل کردم در مدت عمرم، یک بار تعقل کردم. این تعقل صدرایی رو میگه، تعقل مشایی که مهمی علام رو میکنی صورت کلی انسان رو تجدیدش رو این تعقل شد. این مشا میگه، صدرایی این قبول نداره، این تعقل نمیگه.
چطوره این قرد از ریشش که همون ادراک جسمانی بوده جدا میشه برسه به عقل فعال
آمادگی پیدا میکنه، استعداد. ببینید تمام افاضات به دنبال استعدادات میان. کسی چشمش نابینا باشه استعداد دیدن نداره، نمیتونه ببینه، اما خیالش میدید استعداد دیدن، تخیل میکنه، تعقل میکنه. بس دیگه به استعداده. وقتی با اون مقدمات استعداد تعقل فراهم شد، افاضه حاصل میشه، معطل نمیشه. این به خاطر اینکه موجودات بالایی همه صاحبی جودن، صاحب فضلند، فقط منتظرن ما استعداد پیدا کنیم. اگه استعداد پیدا کنیم لحظه معطل نمیشن، افاضه رو میکنن. اگه میبینید افاضه این نشده، استعداد در ما نبوده. بنابراین وقتی ما با مقدمات استعداد فراهم میکنیم، حالا آماده میشیم که به عقل مرتبط بشیم. عقلم داراییاشو به اون مقداری که ظرفیت ماست و استعداد ماست افاضه میکنه، وقت ما تعقل میکنه. تا اینجا مطلب روشنه؟ حالا بریم سراغ معلم. ما در عقلیات معلم درست کردیم، آیا در حسیات چه باطنی چه ظاهری بازم معلم داریم یا اونجا دیگه معلم نمیخواییم؟ کلمات مشان نشون میده که نفس ما مستکیه، موجودات تقسیم میکنن به ناقص و مستکی و تام. ناقص اونیست که نداره و باید بهش بدن، تام اونیست که داره احتیاج به دادن نیست، از اول داره. مستکی این وسط موجودی است که نداره ولی خودجوشه، میتونه خودش تهیه کنه. یعنی طوری قرارش داده خداوند، طوری ساخته که میتواند به اون کمالی که ندارد برسد. در ادراکات حسی و حس ظاهری باطنی. مشاه معتقدن به اینکه نفس مستکبیه و خودش میتونه به این معلومات دسترسی پیدا کنه، احتیاج به این نیست بشه پازه بشه. اگر ناقص بود به شفاظه میکردند، نداشت و احتیاج به افاظه داشت. اما مستکفیه، ندارد، احتیاج به افاظه نداره. خدا چنان ساختی که خودش تأمین کنه خودش. موجودات این چنین رو میگن مستکفی، که مستکفی به ذات خودشه، نه اینکه حالا احتیاج به خدا نداره، بلکه همیشه احتیاج به مدد الهی داره. منتها این چنین ساخته شده که از درون خودش به اون خواسته های خودش برسه، کمالات رو به دست بیاره. ولی مقدمات این کمال و شرایط کمال و این همه باید از بیرون فراهم بشه. ولی اگر هیچ مانعی نبود، همه چی آماده بود، خود این نفس چنان است که میتواند درک بکند، میتواند این کمال رو به دست بیاره. لازم نیست این صورت علمیه رو بردارن تو ذهنش بندازن. این چشم شباسخون صورت علمیه میاد، احتیاج نیست کسی بهش بده، نداره این صورت رو، ولی فکر کنه در میاره. خودش با استکفای خودش، با کفایت خودش در میاره. اینو مشاه میگه. و این با وجود معلم نمیسازه، با وجود معلم نمیسازه. بله یه معلم مطلق تو خداوند است، هست برای همه چی، ولی این که نفس من اینطوری ساخته، خودش به من اجازه بده که مستقیم برخورد کنم با محسوسات و اونها رو حس کنم. ندارم این صورت محسوس رو، ولی خودم میتونم تغییرش کنم. احتیاج به القا از بالا نیست. ولی قدرتش رو، اون حالاتی که لازم است، خداوند داده و بایدم هی مدد به من برسونه تا بتونم این کار انجام بدم. اونا رو ما ممکن نیستیم. ولی مستقیم وقتی میخوام صورتی بگیرم، نفس خودم کافی است. احتیاج نیست که معلمی به من این صورت بده. معلم بیرونی. این به ظاهر از کلامش ها برمیاد و من جستجو کردم که کلماتشون ببینم آیا برای حسیات معلم قائلند یا قائل نیستند. در یه جای کلام خواجه برخورد کردم، نه تصریحی بلکه تلویحی، که معلم در حسیات هم لازمه. ولی این چون اشاره بود، تصریح نبود، من قانع نکرد، نتونستم ببینم اینا توی حسیات معلم قائلند یا نه. برخورد کردم به کلام قطب شیرازی در قسمتی از شرح حکمت الاشراق. ایشون رو تصریح میکنه که در حسیات ما معلم داریم. قطب شیرازی هم زمانی زندگی میکنه که حکومت حکمت دست مشاهه، یعنی ریاست دست مشاهه. هنوز حکمت متعالیه نایمده، حکمت اشراق آمده ولی حکمت متعالیه نایمده. بنابراین نظر ایشون رو میشه برگرفته از نظر مشاهه حساب کرد. پس اگر حرفیشون رو قبول کنیم، ما در تمام علوم اون معلم داریم، که در عقلیات که همه بهش تصریح کردن، همه گفتن که معلم داریم، که در حسیات که تصریح چندان نداریم، بعضی تصریحات مختصر یا اشارات مختصر توش هست. پس ما در تمام علوممون احتیاج به معلم داریم مستقیما. این نظر این هست. صدر رو از عبارتش چیزی در نمیاد. الهی ها مرحوم سبزواری معتقد است مثل قطب شیرازی که همه صور علمیه احتیاج به معلم دارن. ایشون این اعتقاد داره. صدرا میخوام تصریح رو عرض بکنم، بدون شک صدرا هم معلم قائله، مشا هم معلم قائله، همه قائله. من تصریحات رو دارم عرض میکنم، کجا تصریح کرده باشه اون حرفه؟ بلا طبق مبانیشون همه قائلن. ببینید ما همه ممکناتیم، ممکنات باید منتهی بشن به واجه. اون صبر ادراکی ما هم ممکناتن، تمام افعال ما ممکناتن. اینطور نیست که جواهر عالم به خدا منتهی بشن، اعراض به خدا منتهی نشن. جواهر و اعراض همه منتهی به واجب تعالی میشن. اصلا هیچ موجودی در جهان نیست جز این که منتهی به واجب میشه. این صبر علمی ما هم همینن، صبر حسی هم میکیفند و عرضند و ممکنن اینا باید منتبه واجد بشن. غیر ممکنه کسی قائل به معلم نباشه، همه اینا قائل به معلم هست در تمام ریز ریز کارهای ما، نه فقط در عقلیات. منطقه در عقلیات تصریح کردن، من تصریح داشتون در حسیات میخواستم که تصریحشون پیدا شده، یعنی هست در حسیات هم تصریح داره. پس همه جا ما تصریح داریم. صدرام اگر نگفته یقینا قبول داره، منطقه نگفته، شاید به خاطر بزرگش نگفته، احتیاجی نبوده بگه. ما همه معلم داریم، منطقه اون خودکفا بودن هم هست، خودکفا بودن هم هست، یعنی معلم ما را چنان ساخته که بفهمیم. یعنی وقتی این عبارت رو من میخونم میفهمم، لازم نیست که این عبارت خود خدا بیاد بر من توضیح بده. بدون معلم نمیفهمم، میفهمم ولی با معلم میفهمم.
پس مستقفی نیستم دیگه، یعنی خودم کفایت نمیکنم.
مستکفی یعنی خدا اصلاً خداوند به من چنین توانایی و استعداد درک داده. آیا این درکی که الان من میکنم برای همین درک من درست خدا دخالت داره؟ ولی آیا نفس من درک میکنه یا خداوند این درک رو برای من درست میکنه؟ من اون مدرک آفریده اجازه داده که من درک بکنم و دائما داره به وجود من که منشأ ادراکم هست امداد میکنه، حفاظه میکنه، پس دائما داره اون مدد به من میرسونه. اما اینطور نیستش که این صورت علمیه رو برداره تو ذهن من بندازه، خودش به من اجازه داره که من این صورت علمیه رو اخذ کنم از خارج این صورت علمیه رو اخذ کنم. من تو خودشم داره از ماورا من کمک میکنه، نمیشه بی کمک، بی کمک محیط وجودمون هم منتفی میشه.
قوانین
ادراک که خدا در ما گذاشته یا توانایی ادراک رو در ما گذاشته، نفسمون داره ادراک میکنه.
آقا یه چیز میشه گفت اصل وجود ما واسطه به او است، این درسته، ولی دیگه حالا بقیهش که دارم درک میکنم بالاخره یا باید احتیاج تو درک کردن هم احتیاج به معلم داشته باشم، یا اینکه خودم آقا خودم رو کفایت کنم، دوتاش با هم جمع حالا ما نمیفهمیم.
مکتفی و مستکفی نه، یکی هم
مکتفی در
افلاک گفتن مکتفی، مستکفی هم گفتن، مکتفی هم گفتن، شاید مستکفی به خاطر اینکه کلمش بیشتره کسط مبانی تدل علا حالا هلایی حالا اون جام که مکتفی باشه، اون جام که مستکی باشه، غیر ممکنه دخالت خدا نباشه.
دخالت در
حتی در اون تامها هم مثل عقول اگر خداوند حفاظه نکنه اونم کاری نمیتونه انجام بده، اون مفروغن حفاظه خداوندی،
حفاظه در اصل وجود ما و این قوانین ادراکی ما یا نه در اون فعل ما، درک کردن ما.
اینو مشا میگن که خداوند به ما قدرت درک داده و ما خودمون درک میکنیم. خدا فاعل بعیده، صدرا معتقده که خدا در اینی که فاعل بعیده فاعل قریب و مباشر است. این در نه تنها در ادراک، در همه کارها، در همه کارها مشا میگن فاعل بعید خداست، صدرا میگه فاعل بعید و مباشر هر دو خداست. در همون جایی که من دارم کار میکنم در همون جا خدا هم داره کار میکنه، در همون مرتبه. حالا چطوری این میشه؟ این که شواهد روبیه گفته اون حرف مشاهی صدرا از اونا فاصله میگیره، میگه که در هر کاری که من انجام میرم در همون مرتبه خدا فاعله. اون ما رمیت از رمیت ولیکن الله حرامه رو دلیل میاره تو شواهد روحی هم مثلا گفته.
و من اونجا
توضیح کامل دادم، هرچی میخواد مراجعه کنه.
شواهد
در همونجا قسمت شواهد توضیح کامل دادم که چطوری در همون حالی که من مباشر کارم خدا هم مباشر کار. این خیلی فهم سخته.
شواهد این صفحه ها چی میشه؟
بله،
شواهد این صفحه ها چی میشه؟
صفات من نمیدونم. من بارها گفتم اگر من آدرسی دادم اعتماد به اون آدرس من نکنید. این بارها گفتم. الان به شما صفحشم میگم، میرید کل شواهدی میگذید پیدا نمی کنید. صفات میگه من خودم گاهی از اوقات شده که آدرس دادم، طرف رفته گفتم من همه کتاب رو گشتم پیدا نشدم. گفتم خب این کتاب نه، کتاب دیگه. خودم هم آدرس هایی که خودم میرم میگذم پیدا نمی کنم. با آدرس هایی که من میدم اعتماد نکنید. از من صفحه و سطح میره نخواستید. هم مرتب تو ذهن من میدونم امال شباهید، اما کجای شباهید یادم نیست. خب عبور کنیم از اینجا دیگه، خیلی بحث پراکنده شد. بحثمون در ملکوت بود، به اینجا رسیدیم. عالم و ملک رو توضیح دادم، اما عالم ملکوت، عالم ملکوت از کردم که عالم نفسه. سوال اولی من این بود، عالم نفس با عالم مثال فرق داره یا نه؟ از اونجا دیگه آمدیم چون قسمت هایی که ملاحظه کردید. حالا دوباره برمیگردیم سر جه اول من. آیا عالم ملکوت با عالم مثال فرق داره یا نه؟ عالم مثال رو مشروع میدونید معتقد نیستن. صدرا حکمت اشراق این دوتا معتقدند، حکمت متعالیه و حکمت اشراقی معتقدند، عرفا معتقدند، ولی مشروع عالم مثال قبول ندارند. چه مثال نزولی چه مثال سعودی. مثال سعودی عالم برزخی که ما بعد از مرگ باید واردش بشیم که اسمشو میدونیم قیامت صغرا، اون را مشروع قبول ندارند. میگن به محضی که بمیری وارد عالم آخرت میشی، بعد به مشکلاتی میفتن، مشکلاتی میخوان حل کنن، نمیتونن حل کنن، که عالم برزخ رو نمیتونن قاعد بشن، برزخ سعودی رو. برزخ نزولی هم قبول ندارن، اما شیخ اشراق برزخ نزولی رو خیلی قبول داره. بیشتر همتش صرف توضیح همین مثال نزولی شده، به مثال سعودی خیلی کار نداره. شاید در بعضی از عباراتشان برگید که مثال سعودی رو با نزولی تقریبا یا یکی میکنه یا به بزان یک دیگر میکنه و خیلی از توجیهات رو با عالم مثال درست میکنه. مثلا میگه ملک عبارت از نفوس انسانهای خوب که در عالم مثال زندگی میکنن، جن عبارت از نفوس انسانهای شریر که در عالم مثال زندگی میکنن. وجود جن و ملک رو هر دو رو در عالم مثال میبره و جن و ملک رو دو موجود جدایی از انسان نمیتونه. میگه همین انسان خوبش میشه ملک، بدش میشه جن.
در قوز سعود؟
بله.
اونایی که بسر هستن چی هستن؟
بله.
بسر هستن تو دنیا هستن؟
بسر نداریم دیگه.
جن در عالم دنیا نیست؟
ایشون معتقد ما جن یا ملکی نداریم، همین انسان ها شخش را. هیچ منافاتی نداره. آیه میگه جن رو داریم. جن چیه؟ جن چیه؟ میگه جن همین نفس شریر انسان. نمیگه جن نیست. جن رو منکر نمیشه. اونتا میگه جن اینه. یعنی همه؟ بله؟ هیچ مشخص نیست. جن به نظر ما میرسه با انسان فرق داره. ملک با انسان فرق داره. ولی ایشون اعتقادش بر اینه که جن و ملک همون انسانه. اونطور نفوس مفارقت کردن از بدن، مفارقت کرده از بدن، بداش میشه جن، خوباش میشه ملک. اعتقاد ایشونه. هیچ منافات نداره. حدیث و روایات که مربوط به جن هست، مربوط به ملک هست، همه رو قبول میکنیم، منتها تصدیق میکنیم بر نفوس انسانی. اونا چه نگفتن که اونا چه نگفتن جن کیه؟ اونا گفتن جنی هست، ملکی هست. نگفتن چی؟
تبیر جهان میکنن چی روی همین انسان هستن دارن تبیر جهان میکنن
دیگه. حالا اگه تبیر رو به عهده ملک بذاریم، ایشون ملک های عقلی رو هم قائله. ملک عقلی یه انسان نیستن. ملک عقلی رو هم قائله، به بی نهایت هم قائله، هم عقول ارضیه قائله، هم عقول طولیه بی نهایت. به ده تا عقل هم که مشاک اکتفا کردن اکتفا نمیکنه. عقول بی‌نهایت طولی قائله، عقول بی‌نهایت عرضی هم قائله. هیچ کدومش هم نفوس انسانی نیستن، مدبرات عالم هست. این منافقت نداره با اینکه ملکی رو که ایشون نفس انسانی رو ملک میدونه، نفس انسانی رو ملک میدونه، نفس انسانی که میدونه اون ملائکه مهیمین و ملائکه عقلی رو قبول داره.
از ظاهر آیات این باید است که اینها موجودات جدا هست، یعنی هر کدوم یه مخلوق هست جدای از هم، نه اینکه مثلا جن همون انسان مفارقه از بدن. میشه توضیح کنید یا مثلا
حالا هم کاری نداریم، این دیگه نظر ایشونه، نمیخوام بگیم درست گفته یا غلط گفته، نظر ایشون اینه. اونم نه که کل ملک ها رو عبارت از نفس انسان میدونه، عرض میکنم عقول طولیه قائله، عقول عرضیه قائله، که اینا هیچ کنون که نفس انسانی نیستن، غیر نفس انسانی هست، پس اونها رو قائله. بله داریم در هر صورت هر دو شده این. نمیتونید قول ایشون رو رد کنید به این بیان که در قرآن بحث جن و ملک آمده. خب ایشون بیا آمده باشه، نگفته که سنخش چیه، نگفته جن چیه، بعد اون وقت خلق بله خلق انسان رو از تین، خلق جن رو از نار. بعدم ملائکه بودن ایبی نداره، چه خشتا که نمیگه ملکه غیر انسان نداره، اون را هم قائله.
جن هم بوده، این شیطان کانم در جن هم بوده
قبل از انسان. آخه چه خشتا قبل انسان قائل نیست، چه خشتا انسان ازلی میدونه، میگه از ازل انسان خلق شده، نه اینکه با حضرت آدم خلق شده باشه. حضرت آدم یه نمونه از انسانه،
بله انسان
از ازل انسان رو خلق کرده، از ازل انسان رو خلق کرده. الان بی نهایت نفوس داریم توی عالم مثال، بی نهایت نفوس انسانی که مفارقت کردن از بدن توی عالم مثال هستن. آیه قرآن داریم فبعی آلاء رب بکما تو کسیم، رب بکما خطاب کیه؟ جنرس دیگه کما هم میگه، یعنی دوتون خیلی چیزا میتونید بگید، ولی که با حرف شیخ اشراق میشه توجیهش کرد. رب و کما یعنی شما انسانهای زنده و شما انسانهایی که مفارقت از نفس کرد، از بدن کرد، و هر دو داره. علاوه ملک رو ایشون معتقده غیر انسان هم، غیر انسان هم ملک قائله، جن ملک یادم نیست، ولی نه من جن رو الان یادم نیست، احتمال میدم جن رو منحصر میگیره در نفوس شریر انسانی، یه جن دیگری جدای از نفوس فکر میکنم قائل نیست، الان یادم نیست، ولی ملک قائله در انسان. همه انسان ها هنده یاده،
پس ما جن خوب نباید داشته باشیم، جن جامع مومن باشه نباید داشته.
اون حالا ایشون اسمشو میذاره ملک. حالا مراجعه کنید توی شرح حکمت الاشراق هست اینا.
مثلا یه هفته این توجیه میکرد جنب ملک شد و قلیه موجودات مثالی هم باید تقریبت رو به خیال انسان، ملک موجودات عبری باید تقریبت رو به آباده انسان، یعنی همون در خدمت انسان باید تقریبت رو به انسان.
در خدمت انسان بودنی که نمیدونم، ولی خب
خدمت نمیدونم که حتی با اون وسوسه‌ای که جن میکنه دارم خیام به تربیت میکنم.
بله بله، ولی بالاخره ما ممکنه اجنه‌ای داشته باشیم که به انسان کاری نداشته باشیم، اونم هست، ملکی داشته باشیم که اصلا متوجه نشده باشی که خدا انسانی آفریده، اینا تو روایت هست. در حسرت بحث در جن و ملک بحث آسونی نیست، چون علمش کاملا در اختیار ما نیست، احتمالات مختلف داریم و اقوال مختلف درست شده. عالم مثال رو بعضی گفتن عالمی است جسمانی، یعنی نه که بعضی گفتن، همه گفتن عالمی است جسمانی که تجرد برزخی داره، اما عالم ملکوت رو عالم نفس گرفتن، بالاتر از عالم مثال. بعضی هم عالم مثال رو با عالم نفسش گرفتن. مرحوم سبزواری اونطور که من یادم میاد 4 تا عالم قائل میشه، مثال رو و نفس رو دوتا میگیره. اون وقت ناسوت و گبروت هم که یکی ماده است یکی عقله درست میکنه، مجموع میشه 4 تا. ولی نوعاً میگن 3 تا برای نفس، یعنی عالم جدایی نمیگیرن. اما بعضی هم معتقدن که ملکوت رو به 2 بخش تقسیم میکنیم، ملکوت اعلی ملکوت اسفل. اخ ملکوت اسفل جای اجنه و شیاطینه، ملکوت اعلی جای ملائکه است. بعضی اینطوری میگن هر دو رو جز ملکوت میگیرن، اون تا اعلی و اسفل درست میکنه. اخ جایگاه ملک هم دیگه روشنه. خب اینا چون برای ما کامل روشن نشده، فقط احتمالات رو داریم نظر میکنیم. بگذاریم از این ولی علم بل یوم الاخر، یوم آخر همون قیامته، هم مراد هم قیامت کبراست نه قیامت صغرا. قیامت صغرا همون عالم برزخه که قیامت وسطا هم بهش میگن گاهی. بعدن تو آیه ثم الله ینشئ النشأة الآخرة که در به کتاب ما 1 صفحه بعد میاد، اونجا اگه انشاءالله یادم باشه بحثی در قیامت صغرا و کبرا و وسطا میکنه انشاءالله.
یه سوال دیگه داریم همون،
بله؟
یه سوال دیگه داریم همون، در مورد اینکه فهمیدن که علم مقدم در عمل میشه و شخصی که علم داشته باشه به دو عملش در باشه میتونه زیر برزخی یه مقدار عذاب میبینه، بعد وارد بر جنت بود، وارد جنت میشه به مرد به جنت. این شخص آیا علمی که باید داشته باشه از چه نوع علمی باید باشه؟ صرف علمی فکری به کدوم مرتبه علم باید برمیشه؟
الان گفتیم علم بالله و صفاتی و افعالی متعلق علم شاید این ستا باشه.
این ستا از نوع علمی فکری باید باشه یا نه؟ یعنی الان صرفا بنده در کلاس سلسلت شرکت کردم و صفات و افعال و این کار رو بررسی کردیم و من اعتقاد پیدا کردم گفتم در حق تعالی ذاتی مقدس صفاتی دارد و افعالی دارد و در همه اینها قائلم که هم توحید صفاتی و این همه اینها در مرتبه فکر، این کافی است؟
بله. مرا مراتب علم مختلفه، اینطور نیست که ما فقط مرتبه عقلی رو لازم بدونیم برای دخول در جنت. اون مرد یا زن عامی هم که این علم فلسفه رو نخوندن و به مرتبه تعقل نرسیدن با تخیلشون عالمند، یعنی علم متوسط دارند به خداوند ایمان نمیدارند، کافی اونا بهش میگن.
همه اینو
اینو کی میگه؟ مشا میگه؟ یا صدرا میگه؟
صدرا
هر یه زنی اپنه
میزن صدرا
میگه
علمی که
مرتبه شبونه نشده باشه صدرا هم که اپنه میزن بیاری بیاری چیزی در مورد صدرا گفته که هر یه زنی میگه صدرا اصلا اعتقاد به ریزش امور خیالیه نیست. صدرا حد اینقدر به خیال اهمیت میده که در آخرت هم قائل به تخیلات هم
میشه. این که صدرا قائل به این میشه که خیال منتقل میشه قبول، ولی این که اینها علمشون تلقی بشه آیا صدرا قبول داره؟
بله، هم علم پیش اطلاق میشه هم تمامش باقی میمونه. بله، مشان معتقدم که علمی که غیر عقلی باشه با انتقال به دار آخرت میشه. این حرف شما میدونم مال مشاهه نه مال شد را
این نیست
فکری یعنی چی؟
فکری
اینا درس و بحث
همین نشسته یه امتحان ازش گرفتن اینا رفته تا مشتر بعدش بوده اومد امتحان داده 20 تا گرفته این علم فکریه یعنی شما در مورد استفا در یه زندگی من بپرسید یه کتاب درش بده حالا زندگی خوب معنام نه یه کسی که به دلیل اون حقیقت رو رؤیت نکرده در مرتبه کفره ببینید باز وقتی ما مبانی فکر رو میکنیم بریم جلو بعد وارد
ذره ای صدرا معتقده ذره ای از کارهای ما در دنیا باقی نمیمونه همش منتقل میشه هرچی هست منتقل میشه هرچی باشه ایشون معتقده به نامحرم نگاه کردیم با چشم نگاه کردیم باقی هم نمونده به ظاهر در آخرت منتقل میشه این میاد هرچی بالاخره مونده حتی میکنم مونده چشم میگه میاد حتی دیدن با چشم حالا به خط قرآن نگاه کردیم که این خیره به نامحرم نگاه کردیم که شره همه اینا رو صدر رو میگه میاد اینا
که متحد بازاست میشه
از کدام علم شما میگید اگر حس شما متحد بازات میگیرید خیال هم متحد میگیرید عقل رو میگیرید کدام علم که میگیزه
وقتی وارد الهیات بشین صرف
مفاهیم هم درک کردیم مفاهیم رو درک کردیم باید بیاد مگه باید بچشیم
اون...
شما حس رو میگید شما حس رو میگید نه حس رو چشیدید چرا
باید چشیده شده مدرک شده بازات متحد
شده خب اون مفهوم هم مدرک شد من نمیدونم شما چه فرقی به این داری بینه ادراک مفهومی مگه ادراک نیست
میتونه دوباره یادم اصلا میتونه با من اصلا متحد بازات من
استاد در حاله یه مثال مثلا به شما میگم که موقعی که با ماشین تصادف میکنی باید آدم خونسر میباشی از ماشین بیاید پایین با لبخند و اینا رو همه قضیه رو حل کنید شما این از استاد یاد گرفتی بعدی میگید تصادف میکنی موقع تصادف اون شخصیت وجودی حقیقی رو میشه اونجا میدید دعوا و داد و بیداد و اینا یعنی درسته تو ذهن و
حافظ زد یه علمی داشتی که باید خون سر باشید در نمار که قرار میگیدی یه آدم دیگه این علمی که این روی استاد
به
یادت خون سر باشید
این
علم
باشید
حالا چرا
اصرار
دارید
این
چرا
اصرار
این افکار به صدران نسبت بگید؟ نه شما هی میگید صدرا گفته صدرا هیچ وقت این افکار نزده
حالا صدرا نگفتی این حرف
ما هر چی رو میخوام چیز کنیم نسبت بگید چرا صدرا خودش اگه اینجا بود میگو به من تو باید دارید میزنید صدرا اعتقاد داره که همه اشیا منتقل میشه فقط چیزی که منتقل نمیشه ماده عنصری بدنه اونو میگه منتقل نمیشه که اونم آقلی حکیم هم برش اشکال میکنه میگه اونم باید منتقل نمیشه
حتی خیلی خوبی این جنبت مشکل خود اما هر بار دیگه اما مشکل بنده تمام حرفای شما در اون کردم توی این زن این مثالی که دوستمون گفتم مثال خوبی هم یعنی انصافاً
آیا من تو ذهنم این مفهوم یا اون که شما فرمودید استاد گفته باشه اون تو ذهن من هست یا نیست عمل کردم نکردم کار نداشته باشید طبقش عمل نمی کنم تو در یه موقعیت انجام در یه موقعیتی قرار می گیرم یا یادم نیست یا اگرم یادم هست می بینم الان مناسب نیست که به اون عمل کنم آیا من در ذهنم اون گفته رو دارم یا ندارم اگر دارم منتقل می شود در آخر
نه استاد
شما میگید عمل نمی کنم عمل نمی کنم غیر از اینی که ندارم من به یه صورت
اصل بحث در این بود که علم شما به توحید و ذات و صفات باعث خلود شما در بهشت میشه ولی که در اول بخواید مثلا در جهنم باشید به خاطر افعاله این علمی که جزء اون شاکله وجودیت نشده جزء اون شخصیت نشده چطور میتونه باعث خلود تو در بهشت بشه این میتونه امر مفهومی ذهنی صرف بوده در عمل هیچ کارایی نداره
اولا ما نگفتیم که علم فیزیک بخونم بهشتی میشم
ما نگفتیم
ما گفتیم علم به خدا و صفات خدا و افعال خدا علم به خدا و صفات خدا و افعال خدا چه این ایمانه این من ایمانه میگم من شه خوبه بهش میشه بله
باور نیست
بینید من عرض میکنم ایمان ایمان است که منشأ خلود در بهشت میشه. و یه مسئله این که هر چی ما در اینجا داریم علمی که عجین شده باشه علمی که عجین نشده باشه همه رو با خودمون میبریم. این هم یه مسئله محفوظات همه رو میبریم. حالا به کار میفته نه کارش نداریم ولی بالاخره ما با خودمون میبریم. شما منکر اینی که این علم منتقل میشه آخه فرمودید در وقت سکرات موت همین علما میریزه هر چه نمیریزه علما رو با خودمون میبریم. حالا یا اینا منشأ خلود ما در بهش میشن یا اون ایمانی که به خدا و آیات الهی داریم افعالا به عنوان آیات خدا نگاه میکنیم. ولی یه نفر فیزیکدانی که منکر خدا باشه علم داره این به دردش نمیخوره. این که علم این علم رو داره منطقه به افعال خدا به عنوان افعال خدا نگاه نکرده به افعال خدا به عنوان یک موجودات مستقل باشه. ما وقتی میگیم علم به خدا و صفات خدا و افعال خدا که افعال خدا باشه یعنی این فعل رو فعل خدا ببینه این کاری ما متقیم این جور علمی اگه باشه انسان نجات میده. وقتی من علم دارم به افعال خدا یعنی این فعل رو به عنوان فعل خدا نگاهش میکنم نه به عنوانی که یه چیزی تو عالم در وجود دارد. خب اون کسی که منکر خداست همه این موجوداتی که من شما میبینیم میبینه میگه اینا رو ده را آفریده اینا همینطوری آفریده شده. این که علم کافی نیست که اینا رو باید فعل خدا ببینه. ما داریم میگیم علم به خدا و صفات خدا و افعال خدا یک کلمه افعال میاریم نمیگیم علم به موجودات میگیم علم به افعال خدا.
همون کلمه خداش کرده تا وقتی که خدا مشروع نشد بشر به حقیقت توحید برش مهم نکرد چه در مرتبه ازگاه توحید ندارد و چه در مرتبه صفات توحید ندارد و چه در مرتبه افعال توحید.
خب این تو که شما میفرمود فقط سه چهار تا عارف میرن بهش بقیه هم میرن جنب بله چه تصدیق هم میکنی معتزله میگه فقط ما میریم بهشت ایسی نمیره. ابن سینا جوابشون میده میگه که استوس رحمت الله رحمت خدا رو بسر بده اینجور تنگ نگیر خیلی هم میرم بهشت. حالا شما از معتزله تنگتر گرفتید فقط سیشات عارف رو میگید میرم بهشت که اونا به طویل ذاتی و سپادی و احوالی رسیدن بقیه که نرسیدن همه خرابه. این نمیشه نگاه ایمان یعنی اعتقادی که آرامش بیاره. ایمان اعتقادی است که آرامش بیاره مراتب مختلف هم داره.
باور به علم میشه ایمان
بله خب بله جنت مراتب داره علم مراتب داره ولی اینطور
خب بله این جنت مثالی
خب
خیلی
ها
میرن دیگه ما
میرن نه جنت مثالی مکار نداریم جنت اخروی داریم از میکنم خیلی ها میرن در حالی که اون طور که شما فکر میکنید هم نیستن با اون درجات هم نرسید این و منازلهی منازل آخرت و مقامات آخرت منازل و مقامات رو توضیح میده من البعث و الحشر. دو تا سور دمیده میشه یکی رو بهش میگن سور حشر یکی رو میگن سور نشر هم حشر هم نشر. اول سور حشر دمیده میشه همه موجودات حشر میشن یعنی جمع میشن. بعد دو مرتبه سور نشر دمیده میشه همه پخش میشن. اون تعیناتی که وجود گرفتن همه رو خدا جمع میکنه فقط چیزی که باقی میمونه وجه الله یعنی همون وجودی که این تعینات روش قرار گرفته. بله. بله. دیگه فکر میکنم از هانتون خسته باشه، لذا وارد بحث در اون وجود نمیشم. اون احتیاج به یک ذهن شاداب داره و در ذهن خسته نمیشه توضیح داد وجود منبسط چیه. وجود منبسط چیست و در ماها الان هست یا تنزلش در ماست یا خودش در ماست، تعینات چگونه روی او قرار میگیرن، اینا باید توضیح داده بشه. حالا اگر نه اختصار نمیشه، عرض میکنم با ذهنتون هم شاداب باشه تا بپذیرید. اینا مباحث تقریبا سنگینه، اگر گفته بشه و درست تلقی نشه مشکل درست میکنه. باید اینو در یه وقتی بگیم که همه آمادگی داشته باشید. حالا در پیش هست از این چیز مطالب زیاد داریم. همه جهان در اون وجود منبسط غرقند و همه تعیناتی هستند روی اون وجود منبسط و اون وجود منبسط وجه الله. در هشت این تعینات پاک میشند، فقط اون وجود منبسط باقی مونه. خود خدا در قرآن میفهمد کسی باقی نمونه جز خدا به وجهش. حالا چطور اون وجهه اینا توضیح میخواد؟ باشه انشالله وقتی طلبتون توضیحش رو میخواد بدن. خب اون وقت این هش یعنی جمع شدن همه این تعینات، جمع میشه به اون وجود منبسطی که من الازل الی الابد رو پر کرده باقی میمونه. بعد دو مرتبه در وقت سوره دوم که نشته، دو مرتبه تعینات پخش میشن روی همین وجود منبسط. این وجود منبسط میشه وجود موجودات متعینه و باز موجودات متعینه موجود میشه. خداوند یک وجود را صادر کرد از ازل، همون وجود هم در قیامت هم در دنیا هست، همونم میشه محل تعینات دنیوی و محل تعینات اخروی. انشاءالله توضیح بیشترش باشه طلبتون، اگه این موقعیتی پیش آمد از میکنم. بحث رویشون همون نشه گرفته، هشت هم که هشته، اینا مقامات آخرته، یعنی این مراتب و این مقامات رو ما میگذرونیم. بعد میگه کتاب و میزان. کتاب کیه؟ کتاب رو آیا یه کتاب مستقله یا همین لفظ ماست که تمام کارهایش را در خودش حفظ کرده؟ و اگر الان به خاطر ارتباط با ماده غلیظ و عنصری بعضی کارها رو فراموش کرده، در آخرت که ماده به قولشون ماده مثالی میاد یا عنصری لطیف میاد به قول آقا علی حکیم، نفس اون فراموش شده ها رو دوباره متذکر میشه و تمام کارهای خودش رو در خودش منتقش میبینه. طوری منتقش میبینه که گویا الان همه این کارها رو انجام داده و الان از این کارها فارغ شده. و خدا میگه کفا به نفس کلیم علیک حسیبا، به خودت نگاه کن، همه تو نفست هست. آیا کتاب یک کتاب مستقله یا کتاب همون نقش اعمال ماست که توی نفس ما نقش بسته؟ نوعاً علما میگن هر دو، میگن هم نفس ما کتابیست هم کتاب جدا داریم که خداوند به گردن ما آویزون میکنه. حالا آیه شایدم نمیاد، الزمناه و اونوه، بله یه کلام یه الزمناه هم داره، یه الزمناه داره. بله حالا شاید هم میتونه باشه که اون کتاب رو در گردنش آویزان میکنیم. یعنی دو تا کتابه، هم نفس ماست هم اون کتابی که الان به هر صورت نوشته شده.
دوباره اون کتاب دومی ظهور در صورت مثالی اشیا داره که به تعبیری به هر
به تعبیری
به هر درجه یعنی ظهور مثالیت
کتاب بحث در نمیاد. کتاب بحث در نمیاد، اعضای ما بحث در نمیاد.
به هر طریق، یعنی این اعضا جواله و اون موجوداتی که اون اعمال قبیل، یعنی شاهد اعمال قبیل ما بودن،
موجود
این
پارچه
همه کتاب
میشه. یعنی چه پارچه همه کتاب؟
یعنی اون بالاخره شخصی که رفته یک ضربی رو انجام داده با این ضرب یک چکش یا بزنه تو کله یک کسی دیگه، این ضرب اون چکش و همه این کله و اینا اینو که انما کتاب میشه. اول بر اون صورتی که در خودش انشاء کرده بوده، یعنی صورت باطنی عمل رو در خودش به یک نحوی انشاء کرده بود، این یک. دو، اون چرا که در خارج میموندن به جهت این که همه حقی هستن و محمود همکار هستن، اونها هم یک نحوی خوبی به این شخص میمان این دو قابل توضیح هم شدن
نمیدونم فرما شما قابل توضیح هستن من نمیدونم. ببینید ظاهرن خواجه عبدالله انصاری میگه، الان دقیق یادم نیست گوینده کیه، باز این از آدرس هاییست که شاید پیدا نکنید، ولی مطلبش درسته. میگه که آیه داریم که وقتی که شخص انکار میکنه میارنش پیش خدا، میاد پیش خدا، خداوند بهش میگه که این کار رو کردی، میگه نکردم. ملائکه رقیب و عتید شهادت میدن که این کار کرده. اینم جز عجایبه، انسان برمیگرده به خدا میگه خدا یا این ملک ملک توی به نفع تو داره شهادت میده، من نکردم. میگه من نکردم، اینا به نفع تو دارن شهادت میده. بعد اون وقتی خدا دهنشو میبنده اعضاشو به زبان میاره که اعضا شهادت میدن، بعد دهانو باز میکنه به اعضا میگه چرا علیه من شهادت دادی، اونا میگن انتقن الله الذی انتقى کل شیء. حالا این که خدا اعضای او رو به شهادت میاره اختلافیه، بعضی میگن با زبان حرف میزنه، یعنی تمام بدن میشه زبان و افعال خودش میشه. بعضی ها که به نظرم خواجه عبدالله انصاری باشه، دقیق نمیدونم چیه، فکر میکنه میشونه، میگه خداوند عذر رو به صورتی در میاره که خود اون صورت نشون میده من چه کردم. حالا من میگم شاید شما اون فرمایشتون همین رو میخواسته بگه، مثلا فرض کنید کسی ظلم کرده، با دستش ظلم کرده، دست طوری میشه که نشون میده این داره ظلم کرده، یعنی احتیاج نداره حرف بزنه، هر کی نگاه میکنه میگه این دست این کار است، اون پا این کار است. اگه منظورتون این باشه گفته شده، ولی نمیدونم شما منظورتون همین بود یا نه. میگید که تمام موجوداتی که در من هستن به حرف در میان، این آیه نداره، آیه میگه اعضایی که این اعمال کردن به حرف در میان، وقت به حرف در آمدنشون هم دو جور گفته شده، یکی این که به زبان حرف میزنن یعنی میشن زبان، یکی این که نه جوری ساخته میشن که خود اون نحوهشون شهادت میده، شهادت میکنه این که کار کرده، هر کی ببینه بدونه که صدایی بشنوه میفهمه که این که کار کرده.
یک حاشیه‌ای هم بر حرف خودمون میخواییم بزنیم، اونم این که این شهادت دادن، نحوه شهادت دادن در عوالم دیگه با نحوه شهادت دادن با آدم ماده فهم کنه، یعنی در آدم ماده تناسبش به این شکله، ولی در عوالم دیگر تناسبش فهم کنه. حالا اون تناسبش چطور میتونه باشه؟ یک راه حل میشه که همه با هم بریم اون طرف اونجا مشاهده کنه، راه حل دیگه شده که نظری پردازی هایی میشه.
آخه این که درست نیست. ببینیم در جایی که ما هیچ اطلاعی نداریم و هیچ گونه سرنخی به ما ندادن، ما بیام نظر پردازی کنیم، یعنی یه چیزایی ببافیم، این که درست نیست. اون کسانی که دارن در مورد آخرت حرف میزنن مواد اولیه‌اش از وحی میگیرن، بعد اون وقت روی قواعد خودشون یا روی بعضی استثنانات یا هر چی یه برداشتی میکنه. ما بیام به قول شما نظری پردازی کنیم در مورد چیزی که اصلا هیچ آگاهی ازش نداریم، اگه شدنیه
نه
اصلا درست نیست. خب باید مواد آیات اینا رو بزنیم جلومون، خیلی هم از ظاهر دلالت خارج نشیم.
دست به
همین سیاهی
که در
همین نوعی
هست
چی دونه میخوان درست کنید که هست یا نیست؟ به چی میخوان درست کنید؟
در عالم مثال موجودات همین طوری در عالم
مثال مختلف هست. خب همون عالم مثال موجوداتی که در حرف میزنن چه دوری حرف میزنن؟
در عالم مثال اتفاقی بین قواده
اون چی داری؟ تو اینجا هم داری وحدتون این نفسی بسه اینجا هم داری.
در این نشته
دست من میشه
و لسان
دست من میشه چش؟
نه اینجا باز در مورد لسان هم همینه. وقتی که
مثلا حالا مادری کار رو مقبر میتونه انجام بده، سامعه کار واسطه رو میتونه انجام بده.
در عالم ماده به تناسب این که اینجا کفافات آدم جسمانی هستش از نظر فلسفی، ما محبوریم در این که کار هر قوه رو در یک حالت میتونه. ولی وقتی که از این نشته، یعنی این تحصیل برداشت بشه در یک فرد بابتر، میتونیم از آلات دیگه هم استفاده کنیم. ولی با حرف زدن دیگه قرار نیست که فقط به این آلت بسان انجام بشه. دست در تحت قوه ناطقه به نطقه.
آه الان با دست میشه حرف زد، مثلا پیام رو رسوند. فرض آقا خستگی شما اصلا سرتون میخواد اینجا نه یه کاری انجام بدید، معلومه که آقا کنده بدید
آقا من زنده بده آقا حرفاشون دید دلیلی داشته باشه.
بعد عرض میکنم منم همین عرض میکنم از تو بافتن بیم بیرون، از تو بافتن بیم بیرون حقایق رو بگیم. بالاخره یا باید بگیم فلان کسی نرف بزده، یا باید بگیم قوانین رو اختصام میکنه، یا باید خودمون از روایات و آیات چیزی برداشت کنیم. صرف این که ما اینطوری
میتونیم
بگیم نباید بگیم. بله خیلی چیزا ما تو همین دنیا چقدر مطالب رو نمیدونیم. وقت چطوری میخوام در مورد آخرتی یه ندیدیم قضاوت کنیم و حرف بزنیم؟ اینا همه مدرک میخواد. نه نظر پردازی غلطه، نظر پردازی مال همین دنیا سازد به زور. تو جایی که ما هیچ خبر ندارم چونو نظری پردازی اگر نظری پردازی بکنن کرده باشن که همشون بافندن که یکی از علمایی که چند سال پیش مرموم شد تمام فلاسفه رو مهندسین نساجی می نامید. یکو فلاسفه یعنی مهندس های نساجی خوب می بافن با مهندسی می بافن
با کیفیت
می بافن. این یه جاهایی که نمیشه اصلا محرف بزنیم، نمیتونیم خود شما نظری پردازی کنیم. نظری پردازی مال تجربیاته، مال مشهوداته، مال محسوساته.
همه ما در دواره که نیست که اعضا تکلم میکنم، من در تکلم میکنم، با تکلم میکنم، با من بودم که رفتم، در بگه من بودم که
شما میفرمایید که قوه نطق من تأثیر میکنه، دست من میشه زبان و میشه ناطق. این نیست. خداوند دست رو ماتور میکنه، نه قوه نطق من بتونه کار بکنه. قوه نطق اعتراض داره به بدنش، میگه چرا گفتی؟
قوه ناطقه انسان یا قوه ایستامه انسان یا قوه ناطقه انسان در تحت خداست دیگه، در هر چیز جدای از خدا نیست. اگه جلوش خدا مستقیما در همه چیز موثره، میاد به هیچ چیز نمیاد.
بله، بالاخره از هر دوشون اول برگشت اینا.
نه
شما فرمودید، شما فرمودید قوه نطق من داره این دست منو به زبان میاره. معلوم شد که قوه نطق شما این کار میاره.
نه واسطه شده که از طرف
همسایه‌ها. نه قوه نطق من کاری نیست، خداوند مستقیم دست من رو ناطق میکنه.
شما برای خودت میخوای شهادت بدی، قوه نطق شما میخواد برای خودت شهادت بده که میاد در قالب دست شهادت رو میده.
اصلا اعتراض میکنه، خب به نطق بعدا اعتراض میکنه، چرا گفتی؟ اگه اعتراض میکنه بعد میشه خودش این کار نکرده. خداوند با اون قدرتی که داشته دست این آدم رو
بود. میشه مثلا اگه میخوام واقعا بفهمم چی میگه
باید بریم تو آدم بله واقعا شما نمیفهمید، ما فقط میگیم دستمون میتونه شهادت بده. حالا یا با زبان یا با گفتار شهادت میده، یا با صورتی که خدا بهش میده شهادت میده. استاد
تو
زبان میاد ممکنه بعدا مثلا در کنم یه حرف بگیرده اعتراض کنم که چرا هم که حرف بزنیم تو زبان، یعنی قافلن به زبان میاد. خب برقیه دیگه هست. این ببینید کلامتون رو حفظ کنید، کلام شما این بود که قوه ناطقه من تأثیر میذاره، دست من میشه ناطق، پای من میشه ناطق، اون وقت این حرف میشه میزن. اینو من عرض کردم دلیل
نداره. همون
قوه زبان شماست که داره حرف میزنه، نمیاد که تبدیل شده دست بکنه. به اراده کی داره؟ به اراده بیاره. بعد چرا برده که حقیق موجود خارج شده؟ نه، این مباحث رو سعی کنید، سعی کنید تو کلاس این مباحث رو مطرح نکنید. اون چه که به ذهن ما میرسه نباید بگیم، اون خطرناک هم هست. یعنی در فردا خدا میگه از کجا گفتی؟ افترا بستی؟ خیلی خطرناکه. ام علی الله تفترون. ما نباید اونجاها نظریه پردازی کنیم به قول شما. اونجاها باید احتیاط کنیم، باید ببینیم خودشون چی فرمودن. ما تو دنیا اگر تونستیم اون مقداری که در اختیارمون نظریه پردازی میکنیم، اونی که تجربه میشه، حس میشه، تواناییش برای ما هست، اونجایی که غیبه ما چطور نظریه پردازی کنیم؟ مگه میشه در مورد مثلا خدا نظریه پردازی کنیم؟ بگیم خدا علمش چگونه است؟ بدون هیچ مدرکی بشیم نظریه پردازی کنیم ببینیم آیا درست یا غلط. این درست نمیاد. حالا از شوخیش بگذاریم، چون اصلا هم نصر جو بافندگی، ولی واقعا خلاف احتیاطه. این که مسئله مطرح نکنیم مثلا تو کلاس، اون دیگه امروز آخرش باشه، این چلا مطرحش نکنیم. فقط ما باید دنبال حرفای مدلل بگردیم. یا آقای صدرا گفته ما داریم حرفش رو توجیه میکنیم، کارم به نداریم که مسئول گفتنش هست یا نیست، ما داریم کلام ایشون رو میخونیم. گاهی از اوقات هم وحی گفته ما برداشت میکنیم، برداشتون رو اب نداره، اگه نظری پردازی به این معنی باشه اب نداره، ولی از خودمون یه چیزایی بگیم اونم مربوطه به جایی که هیچ خبری ازش نداریم، خیلی خطرناک میشه. بله بعضش داریم، ولی میزان، در مورد میزان هم بحث شده که میزان چیه. صدر یک برداشت خوبی داره، میگه میزان به معنای مایوزن بهشه، نه میزان یعنی ترازوی کالا. چون ما همیشه میزان رو بر ترازوی کالا اطلاق کردیم و معنوس با این ترازو شدیم، وقتی که میزان گفته میشه ذهنمون منصرف میشه به این میزان و گمان میکنیم در قیامت ترازویی به این صورت گذاشته میشه که شاهین دارد، کفه دارد، یک چیز تو اون کفش میداره، یک چیز تو اون کفه. نمیگیم نیست، میگیم نمیتونیم مطمئن بشیم که چنین میزانی هست. میزان هر شکلی به حسب خودشه. مثلا پس کنیم میخوام ببینن دیوار صاف یا صاف نیست، میزانش چیه؟ ترازو نیست، شاغول باید بیاره. این خط صاف کشیده شده یا صاف کشیده نشده باید خط کش بیاره. این عبارت رو من درست خوندم یا نخوندم؟ میزانش علم نحوه. این مطلب رو درست فکر کردم یا نه؟ میزانش منطقه. هر چیزی میزان خودش رو داره. اعمال ما میزان دارن، میزانشون رو در قیامت باید ببینیم چیه. بعضی روایات تعیین کردن که میزان اعمال ما حضرت امیرند. یعنی چی؟ یعنی حضرت امیر اعتقاداتشون رو باید ملاحظه کرد. هر کی اعتقادش مخالف این امام بود باطله، هر کی موافق بود باید ببینیم در چه حدی از موافقته. درجات موافقت متعدده. وقت ما از طریق درجات میفهمیم که این عمل یا این اعتقاد در چه حدی است که میزان اعتقاد ایشون است و اعمال ایشون. بعد هر کی مخالف اعتقاد ایشون یا مخالف عمل ایشون عمل کرده باشه و اعتقاد داشته باشه که هیچی ساقطه. هر کی موافق عمل کرده، موافقت درجات متعدد داره، درجات خدا تعیین میکنه از روی. بعضی گفتن میزان اینه، بعضی هم اعتقاد دارن که میزان بازم اونجا کفه داره، منتها کفه هایی که مناسب اونجاست. خیلی روشن نیست برای ما میزان چیه، ولی اینو میدونیم، یقین داریم که ما یوزن و میل اعمال اینو میدونیم.
این قطعیتو نباید هیچ وقت درست نباید بگیم قطعاً میزان مثلا شاهد داره نیست، شاید اصلا یه چیزی باشه مثلا ماهیتش رو نمیدونیم.
بله، شاید هم شاهین داشته باشه، شاید هم کفه داشته باشه، ما نمیدونیم. فقط ما یوزن و به رو معتقدیم و این که به چه نحو خاصی هست میگیم همونجور که واقعا هست. منتها ما به عنوان این که محتملاتی داریم، محتملات رو میگیم، محتملات رو از خودمون نمیگیم، از یه منشعی از یه جایی میاریم روش بحث میکنیم. مثلا همین که من از یه میزان حضرت امیره، خب روایت داریم. یا مثلا فرض کنیم میگه که اون سعدی حدیث سجلات بیان میکنه که شخص رو میارن سجلات، یعنی تومارهایی از گناه نوشته شده، تا چشم کار میکنه این تومار ادامه داره، جلوش پهن میکنه، نه یکی بلکه تومارها. این نگاه میکنه پره، همه پره گناه، تا چشم هم کار میکنه این تومار ادامه داره، یعنی وقتی بازش میکنن آخرش معلوم نیست کجاست. بعد اینا رو میزنه تو ترازو، میگه کفه این پایین میاد، اون کفه دیگه بالا میره، سباکه دیگه، اون کفه خیرات بالا میره، شروع میپایی. بعد این طرف مایوس میشه، شخصی که این تومارا رو در اعمال خودش میره مایوس میشه. بعد داره که کاغذی میاد کوچیک که مثلا به تعبیر من، نمیدونم بالا این تعبیر تو خود روایت هم هست یا نه، اینو من اضافه میکنم، که باد این بر اون بر میپریدش، انقدر سباشه، و این میاد و میفته تو اون کفه دیگه و یه دفعه سنگین میشه، اون توماره میره بالا، این میاد تا این وزنه یه حسنات سنگین تر میشه از وزنه سیاد، اونم سیاد به اون صورت که گفته شد. خب این تعجب میکنه، این چه کاغذیست، اینم جز اعمال منه. میره نگاه میکنه، میبینه توش نوشته لا اله الا الله، یعنی این آدم مؤمنه، اونا گناهاشه، این ایمانشه، ایمان ترجیح پیدا میکنه برای حدیث سجلات. این دیگه که کسی لا اله الا الله گفته باشد، این لا اله الا الله عملی میشه که تمام اون تومار رو تقریبا خونسا میکنه، خونسا میکنه به این معنی که وزنی. خب این وقتی آدم ملاحظه میکنه این روایت، به نظر میشه ترازویی هست، کفهی وجود داره، اون طرف تومارا رو میذارن، این طرف اینو میذارن، همه این چیزا رو داریم، مشخص نیست برای ما که میزان چیه. فقط اون چه که ما میدونیم اینه که ما یوزن رو فعل اعمال، اما این که حالا کفه دارد یا اعمال، یا اعمال حضرت امیر به اعتقادات حضرت امیر، همش محتمل. ول حساب ول جنه و نار، حساب اون رسیدگی به امور ماست، به اعمال ماست، جنت و نارم که مشخصه، چیزی این احتیاج رو توضیح نداره. و هیل ایمان الحقیقی، باز رسید این جایی که جلسه قبل رسیده بود، دوباره و هیل ایمان الحقیقی باز جلسه بعد شروع کنه میشه.
ما هم دفعه پیشم خدمتون هست که سوال نبوردیم
درست نه سوال خیلی خوبه، اما ببینید اینا که شما فرمایید درست میکنم خطرناشه. شما میفهمید که به حاله نظریه
که شما جلوی ما رو این خوبیه، این که داره
که محبت رو جمع بشه، اصلا به طور کلی سعی کنیم در مسائل غیبی خیلی همینطوری حرف نزنه. آدم میتونه حرف بزنه، خیلی چیزا خوب هم ممکنه بگه، ولی بهش اطمینان کامل نیست.
سوالی که ما مطرح کردیم جوابش نگیدیم. شما فرمودید که عقل اگر متصل به عقل فعال بشود دیگه نیاز به مبادی حسی ندارد. سوال ما اینه که در نه دهم درصد به عقل فعال نیستن مثل همین فلاسفه و تمام ادراکاتی که دارن مبتنی بر حسه، یعنی حتی هم اجتماع نبیدن اجتماع زدن محال بودن اینها بیشش برمیگرده به ادراک حسیات. اگر این طوری هست پس ما اصلا نمیتوانیم نسبت به عالم ما برای حس مثل ذات الهی و امثال اینها هیچ حرفی بزنیم آدم بودن، چون که ادراکاتی که ما داریم همش مبدعش مبدع حسیست. مثل این که جنین در رحم مادر بیاد یک سری ادراکاتی رو داشته باشد، بعد بر اساس اون ادراکاتی که داره بخواد نسبت به عالم بعد رحم یا موجودات بعد از رحم بیاد قضاوت کنه که این موجودات چه خصوصیاتی دارن، باید اینطوری باشن. باید اینجا ما مثلا به اون جنین اشکال رو کنیم، بگیم تو هر چی ادراک داریم مبدعش این عالمه، نمیتونیم نسبت به عالم دیگر
هم. مختصر جواب شما را عرض کنم، اگر قانونی رو از تجربه گرفته باشیم همونجوری که می‌فرمایید مخصوص همون ناحیه‌ای است که تجربه توش انجام شده، اما اگر قانون رو از عقل گرفته باشیم اجتماعی نقیزه این محال است، این قانونی است که ما تجربهش کرده باشیم، این قانون بدیهی عقلیه، این تو عالم ورای عالم ما اجرا میشه، نمیتونیم بگیم هم خدا هست هم خدا نیست، تو حتی اون عالم عقلی هم در عالم اله هم جاری میشه، خدا هم عالم است هم عالم نیست، اونجا هم نمیتونیم بگیم. اما یه چیزاییست مثلا در این عالم گرفتیم، مثلا سنخیت بین علت و معلول، سنخیت بین علت و معلول رو متکلمی میگن شما تو این عالم گرفتید، از کجا میدونید که بین معلول این عالم و علت که خداست سنخیت هست؟ شما تجربتون که اونجا نرفته، تجربه شما اینجاست که بین حرارت و آتش سنخیته، پس همه جا بین آب و رطوبت سنخیته، همه جا ما سنخیت رو بین علت و معلول دیدیم، منتها کجا دیدیم؟ تو همین عالم خودمون دیدیم. پس در ما برای عالم ما شاید سنخیت نباشه. اگر سنخیت با تجربه دست آمده باشه حق ما متکلمه. خود ابن سینا در برهان شفا میگه اگر شما تجربه کردید، استقرا کردید، تجربه کردید، تجربتون باید منحصر باشه به اونجایی که تجربه کردید. بعدا مثال میزنیم، یه سقمونی ها یک گیاهه که مسهل سفراست، ما اینو در مناطق جرمسیر و مناطق متدله تجربه کردیم، دیدیم مسهل سفرا هست، نمیتونیم به طور مطلق بگیم که مسهل سفراست، شاید تو منطقه های سرسیر مسهل سفرا نباشه، اتفاقا بعدها تو منطقه سرسیر هم تجربه کردن مسهل سفرا نیست.
خود در علوم تجربه
که همین در علوم شما در اون قاعدهایی که از تجربه به دست میارید باید به همون موضع تجربه نسبت بدید، منتها در موضعی که دخالت داره، مثلا تو این اتاق تجربه کردم یا تو اون اتاق، تو این اتاق اون اتاقش دخالت نداره، اینا دخالت نمیکنه، اما تو منطقه سرسی یا منطقه جمسی تجربه کردیم این دخالت داره، این جور چیزهایی که دخالت داره در تجربه دخالتش بدید، اونه که دخالت نداره دخالت ندید، ولی در همون موضع تجربه حکم کلی صادر کنید، نرید تو عوالم دیگه. اگر قاعده سنخیت ما با تجربه فهمیده باشیم حق نداریم در عوالم دیگه اجراش کنیم، اما اجتماع نقیزه ما با تجربه نفهمیده، صرفا عقلیست و مستقیما عقل به ما حکم کرده، ولی وقتی بچه بودیم عقل نداشتیم فقط حس داشتیم، تجربه رو به اجتماع نقیزه این رو بین دو تا محسوس برقرار می کردیم و می فهمیدیم، ولی وقتی بزرگتر شدیم دیدیم که این امر کلی اختصاص به محسوسات نداره.
خب بالاخره مبدأش تجربه بود،
مبدأش یعنی در اون وقت اینطور می فهمیدیم، حالا اینطور می فهمیم، حالا عقلی می فهمیم بدون استمداد از حس، اون وقت حسی می فهمیدیم، اون وقتی که حسی می فهمیدیم خب حسی بود، حالا عقلی می فهمیم، نه تجربه کردیم ما، عقل ما حکم میکنه. اگه عقل ما حکم میکنه به این که اجتماعی نقیض محاله یا ارتفاعی نقیض محاله، این اختصاصش نمیدیم به این عالم، چون از تجربه دستش نبردیم که مختص به موضع تجربه باشه. ما از عقل دست بودیم، عقل کلی حکم میکنه.
یه وقت با یک واسطه به تجربه میزنه، یه وقت با 20 واسطه. این ادراکات عقلی کلی ما هم درسته که فی نفس کلیه، ولی اینها رو هم یه ریشه یابی کنید با 20 واسطه 30 واسطه شاید به محسوسات برسه.
نه، اون بدیهیات ما تجربه نمیخواد. بدیهیات ما از اول تو ذهن ما میفته. اینو باز ابن سینا میگه که بدیهیات ما در خودمون آماده داریم، نمیدونیم کی داده، نمیدونیم کی رسیده، فقط وقتی بزرگ میشیم اون داریم. منتها در بچگی این بدیهیات رو رو محسوسات پیاده میکنیم، چون با محسوسات سرکار نداریم، سرکار داریم و با چیز دیگه اونس نداریم. وقتی بزرگتر شدیم عقلمون خیالمون اینا به راه افتاد، میبینیم همونی که با محسوسات ادراک میکنیم با عقلمون داریم ادراک میکنیم، نه از محسوس گرفتیم مستقیم داریم ادراک میکنیم. این نه این که ما دوتا ادراک داریم، یک ادراک بیشتر نداریم. در وقتی که به درجه عقل نرسیده بودیم ادراکمون رو با محسوسات تطبیق میکردیم، حالا با طور مطلقی نیست، نه این که از محسوس گرفته باشیم. در بچگی ما این ادراکمون مدرکمون رو با محسوسات تطبیق میکردیم، در بزرگی دیگه احتیاج نبود با محسوسات تطبیق کنیم. بعد مقوله
اثبات نیست.
چرا؟
دستورات میشه اثبات کرد؟
اثبات نمیخواد.
در نیست خصوصیت نداشته باشه، از همون اول بزرگ باشه، اون مراحل تجربه رو طی نکرده باشه،
اونم حکم میکنه به اینکه اجتماعی نقیض محاله. اونم حکم میکنه. از بچه بپرسید چرا اجتماعی نقیض محاله، مثال میزنه به این اسباب بازیش، میگه این هم باشد هم نباشد نمیشه. از بزرگ بپرسید دیگه به این محسوس مثال نمیزنه، یه مثال کلی میزنه. این نه به خاطر اینی که ما این قانون از محسوس گرفتیم، بلکه به خاطر اینی که با محسوسات اونس داشتیم و قانون بر محسوسات تطبیق کردیم، ولی قانون تطبیق بر محسوسات منحصرا نداشت، تجربه هم اجرا میشه. خلاصه هر جا که با تجربه دست آورده باشید به موضع تجربه اختصاص بدید، اونجا که عقل حکم میکنه اختصاصش ندید.